بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. در ادامه مباحث کتاب شواهد الربوبیه رسیدیم به الاشراف و سامن فی الفرق بین الاسم و الصفه. در اینجا محتوای بحث رو مفصل خدمت شما توضیح دادیم، متن ماند. برای اینکه یک مروری بشه به صورت کلی دوباره این محتوا رو خلاصه وار خدمت شما عرض بکنیم، بعد وارد متن بشیم. مقدمتا ملا صدر بحث مشتق رو مطرح کردن. گفتیم به حصر عقلی در باب مشتق چند دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه قائل به بساطت مشتق است، یک دیدگاه قائل به ترکیب مشتق. دیدگاهی که قائل به ترکیب مشتق است، یا مشتق را مرکب از ذات، صفت و نسبت بین این دو میداند که میشه قول متکلمان، یا مشتق را مرکب از ذات و صفت فقط میداند که میشه قول کیا؟ قول شریف جرجانی میشه، یا هم که بسیط میدانیم، بسیط هم که یا قول محقق دوانیس یا قول ملا صدر که گفتیم اتفاقات های ظریفی با هم دارن، ولی اصل سخن تقریبا یکیست. هر دو قائل به بساطت چی هم؟ مشتق هم. این یک نکته. بعد محقق دوانی آمد گفت که من که میگم مشتق بسیط است، به دیگر سخن، یا من اینجوری بگم، کسانی که قائل به بساطت و ترکیب مشتقن، اگر بخوایم عبارت اخرای سخنشون رو بگیم اینجوری خواهیم گفت: یا اینها مشتق را عین مبدأ اشتقاق میدانند، یا مشتق را غیر مبدأ اشتقاق میدانند. اگر مشتق عین مبدأ اشتقاق باشد و تفاوت مبدأ و مشتق اعتباری باشد، این میشه بسیط. ولی اگر مشتق غیر مبدأ اشتقاق باشد و تفاوت اعتباری نباشد، میشه چی؟ مرکب. چون دوانی قائل به بساطت مشتق است، به دیگر سخن مشتق و مبدأ اشتقاق را عین یکدیگر میداند، لذا قائل به تفاوت اعتباری میان این دو هست. میگه تفاوت مشتق با مبدأ اشتقاق از نوع تفاوت عرض با عرضی است. درسته؟ بله. مثل بیاض و ابیض، چطور عرض را نمیشود حمل کرد به شرط لای از حمله؟ نمیتونید بگید جسم بیاض است، ولی مشتق را ابیض را میتوانید حمل کنید. میتونید بگید جسم ابیض است. خب اصطلاحا میگن تفاوت به شرط لا و لا به شرط. نظیر چیه؟ تنظیرم میارم. میگن نظیر آنچه که شما در باب ماده و جنس و صورت و فصل میگید. ماده و جنس هم حقیقتش یکیست و تفاوت به اعتبار لا به شرط و به شرط لا. لا به شرط اعتبار کنیم میشه جنس و فصل، به شرط لا اعتبار بکنیم میشه ماده و صورت. درسته؟ این قول محقق دوانی. اینو من بخونم بعد برم ادامش. الاشراق و سامن فی الفرق بین الاسم و الصفه. مفهوم المشتق عند الجمهور من علماء الكلام متحصل من الذات و الصفه و النسبه. مفهوم مشتق نزد علماء کلام یعنی متکلمان مرکب است، یعنی مرکب از سه چیز است: یک ذات، دو صفت، سه نسبت. صفت عبارت اخراش میشه چی؟ مبدأ اشتقاق. بالاش بنویسید که بعد اشتباه نیفتید. و عند بعض المحققین هو عین الصفه. نزد بعض محققین مشتق بسیط است، مرکب نیست. به جای اینکه بگه بسیط است چی میگه؟ میگه مشتق عین مبدأ اشتقاق، یا مشتق عین صفت است. یعنی عالم عین علم است، قادر عین قدرت است. حالا اگر عین صفت باشد، چرا عین صفت است؟ چرا بسیط است؟ به خاطر اینکه اتحاد مشتق با مبدأ اشتقاق از نوع اتحاد عرض با عرضی است. بله، چون ما مشتق را عرضی میدانیم، مبدأ اشتقاق را چه میدانیم؟ عرض میدانیم. درسته؟ لذا تفاوت اینها را هم چه خواهیم دانست؟ اعتباری. یعنی میان همان گونه که میان عرض و عرضی اتحاد و بلکه وحدت هست، میان مشتق و مبدأ اشتقاق هم اتحاد بلکه وحدت هست. درسته؟ حالا به خاطر اتحاد عرض و عرضی اندهو به ذات، چون نزد محقق دوانی عرض و عرضی اتحاد چی دارن؟ به ذات دارن. اتحاد به ذات یعنی چی؟ یعنی وحدت. تفاوت به چیست؟ به اعتبار. والفرقو بکون صفت عرضن غیر محمولن ازا اخذ فی العقل به شرط لاشی و عرضی یعنی محمولن ازا اخذ لا به شرط. میگه فرق بین فرق در اینه که صفت عرض است و حمل نمی شود. کی حمل نمی شود؟ زمانی که در ذهن به شرط لا اعتبار بشود، یعنی هرچه غیر از این را ما بیگانه از این بدانیم، مثل بیاس. درسته؟ اگر من بخوام این رو فنی‌تر براتون بگم، رب بدم به اون مباحث پیشین، یکم من پیچیده‌تر بشه شما بیشتر یاد بگیرید، چی میگم؟ میگم وقتی که شما میایید میگید عرض به شرط لا اعتبار شده، معنیش اینه یا لازمش اینه که شما عرض را به صورت استقلالی لحاظ کرده اید. قبلا یادتون هست وجود نائتی میگفتم براتون اوایل کتاب، وجود رابط نائتی. آره، شما این رو چه اعتبار کردید؟ مستقل دیدید. وقتی مستقل ببینید ماهیتی از او انتظار میشود، وقتی ماهیتی از او انتظار بشود نوع تام است، وقتی نوع تام باشد برای خودش تحصل دارد، هیچ نوع تامی بر نوع تام دیگر قابل هم نیست. نمی بیان که با اون بحث قبلی بیان دقیق است. هیچ کس نمیگه انسان اسب است، جسم بیاض است مثل انسان اسب است. چطور شما اسب را که نوع تام بر انسان که اونم نوع تام هم نمی کنید، چون با هم تباین دارن، جسم رو نوع تام بگیری بیاض رو هم نوع تام بگیری نمیتونی حملش بکنی؟ که اینا رو تو اون نهایه هم مفصل ما توضیح میدادیم دیگه، گفتیم تو به شرط لا شما یه جورایی نوع رو در واقع بفرمایید جنس رو چی میگیرید؟ نوع تام میگیرید، لذا نمیتونید حملش بکنید. و عرضی یا محمولن ازا اخوز لا به شرط، عرضی و محمول است زمانی که لا به شرط اعتبار بشود. حالا طبق این بیان بفرمایید تفسیرش را. عرضی چرا قابل حمل لا به شرط طبق این بیانی که همین الان گفتم؟ بله، آفرین، مستقل لحاظ نشده، وجود نائتی در نظر گرفته شده است، لذا میشه لا به شرط است، هم میشه ماهیت ناقص. وقتی ماهیت، اصلا ماهیت نمیشه انتظار کرد، نگید ماهیت، یعنی ماهیت تام ازش انتظار نمیشود. این تعبیر دقیق ترینه، پس نمیشود، پس میتوانید حملش بکنید. و هاذا کالفرق بین الجزء السوری والفصل، این مانند فرقی است که میان صورت و فصل است، که صورت میشه به شرط لا، فصل میشه لا به شرط. و همچنین مانند فرق میان جزء مادی و جنس است، که ماده میشه به شرط لا، جنس میشه لا به شرط. و عند بعض، نزد شریف جرجانی، هو ذات و معن نسبت الى المبدا الا وجه یکون النسبت داخله فی المفهوم والمبدا خارجا. مشتق نزد شریف جرجانی میشه مرکب از دو جز. متکلمان که میگفتن مرکبه، مرکب از چی بود؟ سه جز بود، این میشه مرکب از دو جز، که یکی ذات باشد، دیگری نسبتی که به مبدا دارد، یعنی نسبتی که به مبدا اشتقاق، یعنی ذات. مثلا وقتی میگه عالم، عالم مرکب از انسان به اضافه نسبت انسان به علم. بله، دیگه خود علم رو نمیگه، به گونه ای که میگه ذات به همراه نسبت، نسبت به مبدا، به گونه ای است که نسبت داخل در مفهوم است. بله، نسبت مثل چی؟ نسبت انسان به علم، یعنی انسان عالم، این داخل در کدوم مفهومه؟ آفرین، انسان. و خود اون مبدا چیه؟ علم، خارج از مفهوم انسان، علم زیر مجموعه مفهوم انسان نیست. والحق، این حرف تفاوت که بین مقید و قید و تقید، یادتون هست تو منظومه همونه. والحق ان مفهوم المشتق، دیگه از اینجا وارد دیدگاه ملاست را میشیم که مشتق چیه؟ بسیط است. ایشون میگه که مطلقاً بسیط است، یعنی بفرمایید در مشتق ما مطلقاً باید مبدا اشتقاق رو اعتبار بکنیم، یا بفرمایید مشتق همیشه به گونه ای است که شما ذات را با نظر به مبدا اشتقاق در نظر میگیرید، یعنی در هر مشتقی باید نسبت میان ذات و مبدا اشتقاق را لحاظ بکنید، چه بسیط بدانید چه مرکب. نکته یعنی چی مطلقاً چه بسیط چه مرکب؟ چه جمعش میکنید؟ میگیم آقا در هر مشتقی میان ذات و مبدا اشتقاق نسبت است. اگر مشتق را مرکب دانستید، این نسبت مال مقام وضعه و به واسطه لفظ فهمیده می شود. اگر مشتق را مرکب دانستید، یعنی دالش میشه لفظ، یعنی عقل ها می فهمه ولی به واسطه لفظ. ولی اگر مشتق را بسیط دانستید، یعنی چی؟ یعنی در مقام وضع بر این باور شدید که عالم وضع نشده برای ذات له العلم، یعنی در مقام وضع بسیط دانستی، عند تحلیل عقلی باز هم نسبت به مبدا رو باید اعتبار کنی. پس یا لفظاً باید نسبت ذات به مبدا را در مشتق اعتبار بکنید هنگامی که مشتق را مرکب بدانید، یا تحلیلاً عقلاً باید نسبت ذات به مبدا را در نظر بگیرید وقتی که مشتق را بسیط بدانید. بالاخره یه فرقی باید بین ذات و صفت و مشتق باشه، یا حتی بالاتر یه فرقی باید بین علم و عالم باشه یا نه. هم فرق بین انسان و عالم باید باشد، هم فرق بین علم و عالم باید باشد. حالا یکی میگه این آقای واضح در مقام وضع اینو لحاظ کرده، سر از این در میآورد که مشتق مرکب است. یکی میگه نه، در مقام وضع چنین اعتباری رخ نداده، قبول مشتق بسیده، ولی عقل که میفهم این رو باشنه. پس این مطلقنش ناظر به اینه. لذاست که با این بیان هر مدل مثال ها جور در میاد. هم اونجایی که شما مثلا عالم را مرکب میگیرید وقتی به انسان هم میکنید، هم اونجایی که موجود را که مشتق به وجود هم میکنید بسیط میگیرید، میگید موجود عین وجوده، یعنی اینجا مشتق عین مبدا اشتقاق. یا در مورد خداوند متعال میگی الله عالمون، علم عین الله، هم با او جمع میشن با این. یعنی این که ما بیایم بگیم آقا چرا صفات خدا عین ذات خداست، یا مثلا بیایم بگیم چرا اصالت با وجود است، نمیتونیم استناد کنیم به بساطت مشتق. مقاله دیدم طرف نوشته با یک استادی که همتون میشناسید، در اونجا گفته که چون مشتق ملا صدر را مشتق را بسیط میداند لذا اصالت وجودی شده، چون مشتق را بسیط میداند لذا در حرکت جوهری قائل به عینیت متحرک با حرکت شده. این حرفای چرتی چرفیه. مباحث لفظی هستی شناسی که از مباحث هستی شناختی فلسفی که از مباحث لفظی پیروی نمی کند که. ما با برهان رسیدیم به این که اگر حرکت جوهری اثبات بشود باید متحرک اینه حرکت باشه. این ربطی به لفظ متحرک ندارد، اصلا لفظ کاری نیست در مباحث فلسفی. روشنه؟ والحق ان مفهوم المشتق ما ثبت له مبدا الاشتقاق، مطلقا حق آن است که مفهوم مشتق اون چیزی است که برای آن، یعنی ذاتی است که یا شیء است که برای آن مبدا اشتقاق ثابت می شود، یعنی ذات با مبدا اشتقاق لحاظ میشه. مطلقا اهم از این که شما بسیط بدانید مشتق را یا مرکب بدانید، تو اسوار هم همینه. اعم من ثبوتش، حالا اعم از این که دیگه مطلقا رو با اعم خواهشن نزنید، نگید این اعم داره مطلقا رو تفسیر میکنه. مطلقا یعنی چه بسیط باشد چه مرکب، اعم خودش داستان دیگه است. اعم از این که مشتق ثابت بشه از نوع ثبوت شیء لغیره، مثل اونجایی که میگفتید ماهیت موجود است، موجود مشتق است برای غیر موجود که همون ماهیت اثبات شده، یا مشتق ثابت بشه لما هو جزءه برای چیزی که جزء مشتق است، مثل اونجایی که میگفتید ممکن الوجود موجود است. ها ممکن الوجود موجود جزئی از چیه؟ ممکن الوجوده، چون یه وجود هم وجود داریم دیگه. و یا مثل اونجایی که مشتق ثابت شده باشد برای خودش، آفرین، الوجود و موجودون. در اولی یکون و ذالک ثبوت المطلق و منات اتصاف امر مباین به ذالک شی، در اولی که مثال ماهیت موجود است باشد که مشتق برای امری غیر از خودش ثابت شده، اینجا منات اون ثبوت مطلق، یعنی وقتی شما میایید اون مشتق را ثابت میکنید برای ماهیت، مثلا در مثال ما مشتق موجود را، منات اتصاف امر مباین هست با اون شی، یعنی اون چی که ثابت شده مباین است با اون چی که مثبت الله واقع شده. بفرمایید محمول مباین با چی موضوع است؟ ایرادی داره؟ خیر، نکته ای داره؟ خیر، داره توضیح میده. یا مثلا در دومی که مثالش چی بود؟ ممکن الوجود موجود است، منات اتصاف، اتصاف کل به چیه؟ به جزشه. یعنی چی؟ یعنی توضیح میده تو مثال دوم شما جز رو بفرمایید کل را به چی متصف کردید؟ به جز. موجود که کل بود، بله، ممکن الوجود، در ممکن الوجود اون مشتق ما جزی از ممکن الوجوده، درسته؟ یعنی جز متصف به کل شد، اینطوری تعبیر دقیق داره. ممکن الوجود که جزی از موجود مطلق است متصف به موجود چی شد؟ مطلق. چرا ممکن الوجود جزی از موجود مطلق است؟ چون جز دیگرش واجب الوجود. و فسالس یکون و منات اتصاف شیء به نفسه، در سومی که میگفتید الوجود و موجودون، منات اتصاف، اتصاف شی به خودشه دیگه، نه حمل و شیعه لا نفسه، داره توضیح میده، نکته خاصی نداره. یعنی اینا رو توضیح هم نمیداد خیلی مشکل خاصی پیش نمی آمد. فاذا تحقق ذلک فلقول، حالا این مقدمه که تمام شد بحث مشتق، میرسیم به فرق بین اسما و صفات خدا. گفتیم ملا صدرا فرق بین اسم و صفت را از عرفان گرفته. در عرفان مقام ذات بلا تعین است. اگر شما ذات را که بدون تعین لا اسم له لا رسم له و لا تعین له است همراه با یک صفتی در نظر بگیرید، صفت میشه همون تعین، ذات به اضافه تعین یا ذات به اضافه صفت را اسم گویند. پس الله به اضافه علم میشه عالم، عالم اسمه، علم تعینه، الله هم که اگر بگیم اشاره به مقام ذات دارد بلا تعین خواهد بود. البته من الله رو مثال نمیزنم، اگر بخوام دقیق مثال بزنم چی میگم؟ هوه میارم، درسته؟ میگم هوال علم، چون هوه است که اشاره به مقام غیب الغیوب داره. روشنه دیگه نه؟ پس عالم میشه اسم، علم میشه چی؟ صفت. هوه به اضافه علم تعین پیدا میکنه میشه عالم. فإذا تحقق ذلك فنقول الفرق بین اسماء الله و صفاته فی عرف العرفا کالفرق بین المرکب و البسیط، فرق میان اسماء خدا و صفات خدا در اصطلاح عرفا مانند فرق میان مرکب و بسیط است. مرکب و بسیط یعنی چی؟ الان این داخل گیومر هم دن نخوندم چون این رو حکیم سبزواری اضافه کرده، الان بردن این تعلیق نویس اضافه کردم بعدا میخونم. اگر ما در واقع مشتق را در واقع مرکب ناظر مشتق رو یا مرکب دانستیم یا چی؟ یا بسیط. حالا بفرمایید عالم میشه مرکب چون گفتیم ذات به اضافه تعین دیگه، نه؟ علم که صفته میشه چی؟ بسیط. میگه فرق بین اسم یعنی عالم با علم مانند فرق بین کسی است که مشتق را مرکب میداند با کسی که مشتق را بسیط میداند. درست کردیم؟ میخواد اینجوری تنظیر بزنم، یعنی در عالم ذات به اضافه تعین یا همون صفت در نظر گرفته شده، در صفت که شده اسم، ذات به اضافه تعین شده اسم، در صفت که همون علم باشه دیگه فقط علم در نظر گرفته شده، ذات لحاظ نشده، شده بسیط دیگه، نه؟ روشن دیگه نه؟ و حالا اون داخلگی اومه چی میگه؟ میگه فرق بین ثانی و ثالثه. این ثانی و ثالث عبارت دیگه، ثانی اشاره به بسیط داره، ثالث اشاره به چی داره؟ مرکب. یعنی میتونی دو جور تعبیر کنی، یه بار بگی کل فرق بین المرکب و البسیط، یه بار میتونی بگی کل فرق بین ثانی و ثالث. لذا بعد گیومه ببینید آخر گیومه چی آورده؟ او میگه یا این تعبیر رو بیار یا اون تعبیر رو، منتها اگر اینا رو پشت سر هم بیاری لف و لشت مشوش میشه ها، ثانی میشه بسیط، ثالث میشه چی؟ مرکب. یعنی بخوای بزنی به بعدش لف و لشت چیه؟ مشوش. ثانی مولو محقق دوانی است دیگه، نگاه کن سطر دوم، درسته؟ آره بسیطه دیگه. سوم که شریف جرجانی باشه چی میدونست؟ مرکب میدونست. فَإِنَّهُمْ سَرَّهُ بَأَنَّ الزَّاتَ مَعَتِبَارِ صِفَتِ مِنَ الصِّفَاتِ وَالْإِسْمِ. حالا همین که توضیح دادیم رو میگن که عرفا تصریح کردن که ذات به همراه اعتبار یک صفت میشه اما اسم، یعنی ذات به اضافه تعین که همون صفت است اسم نامیده میشود. و قد یقال الاسم للصفه، گاهی این رو من اون دفعه یکم آخرش بود مختصر توضیح دادم، الان مفصل‌تر میگم، گاهی به جای برای اسم به صفت چی اطلاق میکنن؟ اسم اطلاق میکنن، اسم که همون عالمه، درسته؟ گاهی به علم هم میگن اسم. بله چرا؟ توضیحی که مولانا صدرا میگه اینه، میگه چون در اسم اسمها چی لحاظ شده؟ ذات لحاظ شده، درسته؟ مثلا اسم عالم، قادر، حی، در هر سه اینها ما چی اعتبار کردیم؟ ذات به اضافه علم، به اضافه قدرت، به اضافه حیات رو. پس وجه اشتراک تمام اسما چیه؟ ذات، درست؟ ولیکن چون وجه اشتراک تمام اسما ذاته، اون چی که تو اسما موضوعیت دارد ذات نیست، چیه؟ صفات. یعنی آن چی که باعث میشه اسم عالم با اسم قادر و این دو با اسم حی متمایز بشن ذات نیست. چرا؟ چون ذات جهت اشتراکه، چیه؟ صفت. گویی در اسما چی موضوعیت داره؟ صفت. اسم رو به صفت اطلاق کردن، گرفتین شد؟ چون ریشه اسم و تمایز اسما به چیه؟ به صفاته، به خود صفت گفتن اسم، یعنی اتحاد بینشون برقرار کردن به خاطر این نسبتی که این مدلی بینشون هست. چون ذات در همه مشترکه، گویی موضوعیت ندارن. این منظور اینه. بعد این حالا این با این توضیح متوجه میشید از تحلیلی یرا میگه از ذاتو، این کتابتون چی دارن؟ ازا لذات. او اشتباه تایپی ها، او اشتباهه، الفش باید بچسبه به از ذات. از تحلیلی است. از ذاتو مشترکون بین الاسماء کلها، چون ذات مشترک است میان همه اسما. و تکثر فیها به سبب تکثر صفات، تکثر در اسما به سبب تکثر چیه؟ صفاته. به تعبیر من اینو معنی کنید، توضیح بدید، یعنی آنچه که در اسما موضوعیت دارد همون صفاته، لذا کثرت اسما به تبع کثرت صفاته. یعنی اگر میخوای کثرت درست کنی، تمایز درست کنی بین اسما، این تمایز به واسطه چی حاصل شده؟ صفات، نه واسطه ذات، چون ذات جهت اشتراکه نه جهت امتیاز. قال معنی نمیده لذات مشترک دیگه، خیلی معنی دیگه جوریه، باید توجیه کنی، ولش کن اون نخون. تو نسخه دیگه شو دیدم، از درسته، از درسته، علکی از خودتون چی درست نکنید. چرا یه چیزی که راحت میتونی خلاص کنی نسخه های دیگه از، این اشتباه تایپی زیاد داره، مثل اون لومتون، یادتونه خودمون رو کشتیم توجیهش کنیم، لومتون رو از اونایی. ولذا اختلفوا فی ان الاسم عین الذات هم غیر، چون اسم را به دلیل اینکه صفت موضوعیت داره توش، اسم را به اسم به صفت چی اطلاق کردن؟ اسم اطلاق کردن. لذا اختلاف کردن که آیا اسم عین ذات است یا عین ذات نیست. در واقع گویی ملاصدر میگه اینا باید اینجوری دعوا میکردن که آیا صفات خدا عین ذات خدا هست یا نیست. باید اینجوری میگفتن. چرا گفتن اسما عین ذات هست یا نیست؟ به خاطر اینکه به صفت چی اطلاق کردن؟ اسم. چرا به صفت اسم اطلاق کردن؟ چون آنچه که در اسما موضوعیت دارد صفاته، آنچه که بچه تمایز می داره صفاته. لذا به جای اینکه اینجوری مسئله رو مطرح کنن که آیا صفات خدا عین ذات خداست یا غیر ذات خدا، این گونه مسئله را مطرح کردن که آیا اسماء خدا عین ذات خداست یا غیر ذات خدا. روشن شد؟
چون که صفات نظر اسماء،
لذا عنوان اسم رو به چی اطلاق کردن؟
از ریشه دارم سرشاخه، چرا اسم سرشاخه رو آوردم ریشه؟
دیگه نه، سلیقه ای دیگه، چون تفاوتشون اعتباریه، لذا خیلی فرق نمیکنه. چه حسن کچل بگی کچل اصلا خیلی خیلی سخت نگیر، اعتباره دیگه، همه اینه، لحاظات ذهن. نه واقعا نیست آخه، میدونی چرا؟ چون در واقع ذات خدا که بسیطه، چه از نظر عرفانی نگاه کنی چه از نظر فلسفی نگاه کنی، تعدد صفات یا اسما به چیه؟ به مفاهیم دیگه، یعنی به اعتبارات گوناگون ذات بسیط رو در نظر میگیرن، اسما به صفات گوناگون روش اعتبار میکنن. دقت میکنی؟ مثلا اینجوری نیست که واقعا حقیقتا منشأ انتزاع واژه اسم با منشأ انتزاع واژه صفت دو چیز باشه که اگه بخوای زور بزنی بگی اینا دو چیزن، نه، تفاوت به چیه؟ اعتبار ذهن. اون تا عرفا دقتشون بیشتر بوده توی زمینه که بین صفت و اسم تمایز قائل شدن، نگاه ادق داشتن. و الا اگه کسی بگه اسما بگه صفات فرقی نیست، مثلا شما قرآن رو بیار مثلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، حالا اسما چی هست؟ شروع کن، خب الحی القادر فلان رو میگه، بعد تو روایات بری همینو میگن صفت، همینو میگه صفت تو روایات، یا تو بعضی آیات دیگه هم فکر کنم بشه پیدا کرد تو روایات صراحتن داریم. نه خیلی اینجوری، ولی خب عرفا خواستن یه تمایزی قائل بشن بین مقام ذات و مقام احدیت و واحدیت، این گونه اعتبار کردن، جدا کردن، گفتن مرتبه ذات چون تعین ندارد در احدیت و واحدیت، ما با تعین لحاظ، پس بهتره ما این رو اصلا چی کنیم؟ جدا کنیم، بگیم مقام ذات اسم ندارد. راست این جدا سازی بین مقام ذات و مرتبه احدیت و واحدیت که باعث این لحاظات شده، باعث این اعتبار شده، و الا اگر این کارو کسی انجام نده مثل آنچه که در فلسفه و کلام رایجه، دیگه این لحاظها و تفاوت گذاری ها معنا ندارد. اون وقت اسم و صفت میشن عین هم، منتها تفاوت اگه با خیلی با دقت نگاه کنیم، میگیم آقا اسم را اسم میگن به اعتبار اینکه دال بر مسماست، بله، صفت چرا میگن به همون اسم؟ به اعتبار اینکه توصیف میکند موصوف را، یعنی اعتبارات برمیگرده به بفرمایید مقام وصف، میگه این اسم گفتم چون اسم چون نشانه ایست بر مسمی دیگه، به اون اعتبار میگن اسم. صفت میگن چون توصیفگر مسمی یا موصوفه. اینجوری داره لازم نیست که همه خودمون رو بکشیم به اعتبارات گوناگون درست کنیم.
تو در اکثر جام به جور هم کاربرد داره.
بله دیگه، اصلا در روایات ما آفرین آفرین احسنتون دقیقاً. ولو کان المراد من مجرد اللفظ لم يتصور الشك والاختلاف في كونه غير الذات فهذه الالفاظ هي اسماء الاسماء. میگه اگر منظور از این اسم و صفت یا اسم و هر چی چی باشه، مجرد لفظ باشد، همین الفاظ مراد ما باشد، که اصلا معنا ندارد که شک و اختلاف بشه در این که آیا اینه این ذات یا غیر ذات. خب معلومه الفاظ اصلا ربطی به ذات ندارن، الفاظ مال مقام وضع و اعتبار ذهن. حالا پس این الفاظ چی هن؟ این الفاظ گیم آه و العالم و خالق و این اسماء، اسماء اسم اسم هن. این اسم اون اسماء، اون اسماء حقایق هن. این الفاظ در واقع نشانه اون حقایقی هستن که ما اسم مینامیم در عرفان، پس میشن اسم اسم. فلا تغفل یا بله تغفل که غافل نشو.
چندی اسم
اسم باید ببینیم آره چه منظورش میشه. نه نه دیگه اعتبارات ذهنه دیگه. الاشراق و تاسه فی بیان وساقت هاز المسلک الذی سلکناه فی الوصول للحق و صفاته و آثاره. اشراق نهم در بیان وساقت این مسلکی که ما پیموده این در رسیدن به حق و صفات حق و آثار حق، یعنی میخواد محکم کنه همین بحثی که داشتیم، یک برهانیشون اقامه کردن بر وجود اثبات خدا. اینجا میخواد بگن که الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق یا به عدد نفوس خلائق، از راه‌های مختلف شما میتونید وجود خدا را اثبات کنید. راه‌های مختلف رو میارن، یکی طریق ماهیات است، دیگری طریق جسم است، سومی طریق حرکت است، چهارمی طریق معرفت نفس است، پنجمی طریق نظر به عالم است، مثل آنچه که در برهان نظم مثلا گفته می شود، و ششمی برهان صدیقین است که خودشون میگن ما اینو برگزیدیم. اما بحثی که گفتیم اونجا خوب بود بگن، الان اینجا آوردن میگن. به لحاظ ترتیب منطقی جاش همونجا بود، اول تو بحث اثبات ذات باید اینا گفته بشه، بعد وارد حوزه صفات و اسما بشن، ولی خب در اشراق نهم آوردن گفتن. اولین طریق، طریق چیه؟ ماهیت. ایشون ماهیتی که اینجا مطرح میکنن و برای خدا فرض میگیرن، ظاهر اینه که ماهیتش منظور همان انیته، یعنی ماهیت به معنای دوم. چی میگن؟ میگن آقا اگر ما فرض بگیریم که خدا ماهیت دارد، از راه ماهیت بخوایم در واقع وجود خدا رو اثبات کنیم، چند تا مقدمه داریم، مقدمات به ترتیب میگن. اینجوری میگن آقا هر ماهیت رو وقتی شما در نظر میگیرید و کنار وجود، خب قطعاً ماهیت از سنخ وجود نیست، درسته یا نه؟ یعنی میان ماهیت و وجود یک مغایرتی هست یا نیست؟ هست یا نه؟ هست دیگه. ماهیت اشاره به چیستی دارد، وجود اشاره به چی دارد؟ هستی دارد. حالا که ماهیت مغایر با وجود است، یعنی دو سنخند، خب این ماهیت دو سنخ است به تعبیری مفهومن، بله مفهومن اینا چی هست؟ دو سنخند. حالا مستاقن یا ماهیت غیر وجود است یا ماهیت عین وجود است. در مورد ممکن الوجود ها وقتی در نظر میگیریم، ماهیتشان غیر وجودشان است، درسته؟ در مورد ممکن ها، در مورد ممکنات، ماهیتشان غیر وجوده. به تعبیر دیگر وجود عارض بر چیه؟ ماهیت. در ممکنات وجود عارض بر چی هست؟ ماهیت. حالا روی این عرضه کلیک میکنه مولا صدرا. حالا این عرضه که وجود عارضه و هست جهنی، یا عرضه لازم است یا عرضه چیه؟ مفارق. این عرضه که میگیم میدونید دیگه، عرضه تحلیلی است دیگه، درسته؟ قطعا وجود برای ماهیت یا ممکن الوجود ها برای ماهیت، ماهیت ممکن، عرضه لازم نمیتونه باشه. چون اگر وجود برای ماهیت عرضه لازم باشد، معنیش اینه که هیچگاه وجود رو نمیتونیم از ماهیت منفک میکنیم، یعنی لازم میاد ماهیات همشون بشن واجب الوجود، در حالی که همه چی هم ممکن و وجود هم. از این جهت بین ذاتی و عرض لازم تفاوتی نیست دیگه، نه؟ اگر چیزی عرض لازم ماهیت باشد یا ذاتی ماهیت باشد، باید همیشه و در هر زمان و در هر مکان و در همه افراد ماهیت این باشه. شما میگی 180 درجه بودن لازم مثلث، یعنی همه مثلث‌ها، همه انواع و افراد مثلث باید چی باشن؟ 180 درجه باشن. باشن دیگه. اونجا اگر وجود لازم ماهیت باشه، باید وجود در همه ماهیات باشد. بفرمایید ماهیت غیر موجوده بشه پارادوکس. نمیشه. پس وجود میشه عرض مفارق. عرض تحلیلی مفارق. حالا که شد عرض تحلیلی مفارق، کل عرضیه معلل. هر عرض مفارقی نیاز به چی دارد؟ علت دارد. درسته؟ یعنی در ممکن الوجودها و ماهیات وقتی تحلیل میکنیم میبینیم وجود میشه عرض چی مفارق. چون عرض مفارق است، عرض تحلیلی مفارق. چون عرض تحلیلی مفارق است، پس نیاز به چی دارد؟ علت دارد. خب حالا اگه از این ما بیام اینجوری یه عکس نقیض بگیریم، حالا این عکس نقیض خودشون تعبیر نمی‌کنه، حکیم سنزور در تحلیلش خوب میگه اینو، خدا رحمتش کنه، یه عکس نقیض بگیریم، بگیم آقا در ممکن الوجود ها اینجوری گفتی شما دیگه، هر ممکن الوجودی وجود براش عارض تحلیلی است. حالا عکس نقیض موافق بگیر، هر یا مثلا عکس مستوی حتی میتونی بگیریم، یا عکس موافق بهتر، هر چه که ممکن الوجود نباشد قطعا وجودم براش عرض تحلیلی نخواهد بود. پس واجب الوجود ماهیتش عین ذاتش است و وجود هم عین ذاتش است. ماهیت به کدام معنی عین ذاتشه؟ به معنای عینیت. منتها اینم حکیم سابزری خوب میگه این رو که ماهیت معنی عینیت. چند تا احتمال حکیم سابزری تو عبارات میده، منتها ایرادکی که بر مدرسه رو وارده اینه که ایشون اینجا تلاش کردن بر اساس یه جوری بحث بکنن که با مبنای اصالت ماهیت هم سازگار باشد. دقت میکنید، یه مدلی بحث پیش بردن که با مبنای خصم هم چی باشد؟ سازگار باشد. منتها یه اشکالکی، اشکال کوچولو اینجا هست، اونم اینه که شما وقتی میایید ماهیت رو در ممکنهای اعتبار میکنید، خب اونجا ماهیت رو به معنای مای و قال و فی جواب ماهوه میگیرید، بعد وقتی میاد در واجب مطرح میکنید به معنای چی میگیرید؟ عینیت، هویت میگیرید. اینو باید مشخص کنید آیا در هر دو ماهیت به معنای عینیت است یا در هر دو ماهیت به معنای مایو قال فی جواب ماهو است. اگر در هر دو ماهیت به معنای عینیت باشد، اون وقت این عینیت میشه هم وجود خاص هم هویت. وجود خاص هر موجودی چه ممکن باشد چه واجب باشد عین خودشه، خودش هستن، عین این چیزا خودشه، این وجوده، هویتش این وجودشه، وحدت بینشون هست مثل انسان و بشر. درسته؟ ولی اگر منظور شما ماهیت به معنای چی باشد؟ ما یقال و فی جواب ماهوه باشد، اون وقت در واجب نمیتونی مطرحش کنی، در ممکن میتونی مطرح بکنی ولی در واجب نمیشود مطرح کرد، مگر اینکه بیایم از باب مماشات با خصم بگیم برفرضم که چنین ماهیتی باشد، این ماهیت در واجب باید عین ذاتش باشه، عین وجودش باشه به تعبیر دقیق‌تر.
نتیجهش
میشه. آره. یعنی در آفرین باریکل احسن تو. اینجا در واجب ماهیت میشه عین وجودش، اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش
ماهیت و
عینیت. آفرین. ماهیت و عینیت، یعنی ماهیتی که عین وجود بشه میشه هم وجود خاص. در واقع یه وجود بیشتر نداریم، این وجود میشه ماهیت به معنای عینیت. توجهش این. ظاهرا این دومی رو خواسته مولا صدر بره جلو، این دومیه رو خواسته بره جلو که نتیجهش بشه چی؟ اینکه ماهیت واجب عین وجودشه، غیر وجودش نیست. وقتی عین وجودش باشد میشه همون هویتش. گرفتین شد؟ یعنی از فرض ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ما هو و برا واجب رسید به عینیت. گرفتین؟ این حرف روش جالبی است دیگه. بعد و این نکته دیگه هم که معید این سخن تفسیر دوم هست اینه که او آقایانی که برای واجب ماهیت قائلن، ماهیت واجب را غیر از وجود واجب میگیرن. اگه یادتون باشه چهار تا استدلال علامه در نهایه آورد آخر بحث الحق و ماهیت و عینیت و یا خدا واجب وجود ماهیت ندارد، آخرش چهار تا استدلال در همه استدلال محورش این بود. آقایانی که قائل به ماهیت برای خدا بودن اینجوری میگفتن اگر خدا حقیقتی ورای وجودش نداشته باشد، ماهیتی ورای وجودش نداشته باشد، لازم میاد که بین وجود ممکنها و وجود واجب تفاوتی نباشه. یعنی اینا ماهیت برای خدا فرض میکردن، بعد میگفتن که از جهت وجودی وجود خدا با وجود ممکنها چیه؟ یکیست. و اگر ما برای خدا ماهیت ندونیم تفاوت اینا به چیه؟ اون تشکیل نمیفهمیدن که خلق بین مفهوم استاق کردن دیگه. نه ما میگیم آقا مراتبه، اون هم ناز اینن که مفهوما وجودشون یکیست، مستاقا یکی نیست، مستاقا مراتب داره. اونا اینو نمیتونستن تشخیص بدن. اونا میگفتن اگر برای خدا ورای وجودش ماهیت یا حقیقت قائل نشیم، لازم میاد وجود خدا با وجود ممکنها یکی بشود، در حالی که نه یکی نیست. پس برای اینکه وجود خدا را از وجود ممکنها متمایز بکنیم، ناگزیر باید ماهیت یا به تعبیر اینا حقیقتی برای خدا اثبات کنیم ورای وجودش. یعنی اینا وجود خدا را غیر از ماهیتش میدانستن. باشنه؟ میخوام بگم اونایی که ماهیت قائلن غیریت قائلن بین وجود خدا و ماهیت خدا. پس اگر کسی اومد فرض ماهیت کرد و رسید به عینیت میان ماهیت و وجود، معلوم میشود که اون ماهیت همان عینیت است. روشنه؟ اینو منهای اولو بخونیم. اعلم ان الطرق الى الله و صفاته و افعاله کثیره. راه‌های اثبات خدا، رسیدن به خدا و صفات افعالش بسیار است. چند تا از اینایی که ما رو به خدا میرساند. یکیش طریق ماهیات. از کل ما له ماهیتون غیر الوجود فالوجود لها من العوارض المستفاده من الغیر. هر چی که برای آن ماهیتی غیر وجود باشد، یعنی ماهیتش، یعنی وجود در ماهیت عکس نشده باشد، ماهیت یعنی ممکن الوجود ها دیگه، نه بالاش بنویسید ممکن الوجود ها، فالوجود لها من العوارض المستفاده من الغیر. وقت وجود برای چنین ماهیتی یا موجودی از عوارضی خواهد بود که از غیر استفاده شده. یعنی چه عرضی آقا؟ بفرمایید. عرض مفارق تحلیلی، درسته؟ لاستحاله کون الوجود من اللوازم الماهیه. چرا عرض لازم گرفتی آقای ملا صدرا؟ به خاطر اینکه محال است که وجود، چرا عرض مفارق گرفتی آقای ملا صدرا؟ به خاطر اینکه محال است که وجود از عوارض لازم ماهیت باشد. چرا محال است؟ و الا دلیلشو میگه. و الا لکان وجودها متقدمن علا وجودها. در غیر این صورت لازم میاد که وجود ماهیت بر وجود ماهیت چی بشه؟ مقدم بشه. چطور؟ شما وقتی میگید که وجود عرض لازمه برای ماهیت است، درسته؟ ماهیت رو ملزوم میگیرید یا نه؟ بله یا نه؟ ماهیت میشه ملزوم، وجود میشه عرض لازم. هر ملزومی علت لازم خودش هست یا نیست؟ پس ماهیت از آن جهت که ملزوم است و علت، لازم بیاد مقدم باشد بر خودش. یعنی لازم بیاد وجودش مقدم باشد، چون باید علت وجود داشته باشه دیگه اول، درسته؟ ملزوم باید اول موجود باشد تا به تبع وجود ملزوم چی بیاد؟ لازم وجود پیدا بکنه. از این حیث ماهیت رو گرفتیم ملزوم و علت، پس وجود باید داشته باشد. از طرف دیگه گفتی وجود عرض چیه؟ عرض لازمه. از حیث این که عرض لازمه، رتبه لازم از ملزوم چیه؟ مؤخره دیگه. ها؟ میتونی اینجوری بگی لازم میاد وجود ماهیت هم وجود ماهیت هم متقدم باشد از آن جهت که علت است چون ملزومه، هم متأخر باشد از آن جهت که معلول فرض کردی، لازم فرضش کردی. خب یا اینو میتونی بگی، یا میتونی بگی لازم میاد وجود ماهیت مقدمه بر چی باشد؟ وجود خودش. چرا؟ چون علت دیگه، ماهیت مگه علت نیست؟ وجودش و اون لازم هم که وجودشه، وجودم که مال ما، وجودی هم که مال ماهیت، لازم ماهیته. پس وجود ماهیت بر خود ماهیت چی شد؟ مقدم. یا میفرمه تقدم شیء علی نفسه لازم هم. منظور اینه. بلکانت این محظور اول. محظور دوم چی؟ اگر وجود عرض لازم ماهیت باشه، محظور دوم چیست؟ ولکانت موجودتن سواء فرزت موجودتن او معدومه کما هو شأن و اتصاف الماهیت به لوازم. و محظور دوم اینه که اگر وجود از اعراض لازم ماهیت باشه، لازم بیاد که ماهیت همیشه موجود باشه. فرقی نمیکنه ماهیت رو موجود فرض بگیری یا معدوم، در حالی که ما میگیم الماهیت من حیثویه لیست اللهیه لا موجودتن ولا معدومه. ماهیت به خودی خود وجود در ذاتش نخوابیده، موجود نیست، نه موجوده و نه معدوم، نه وجود نه عدم. خب حالا شما که میگید وجود لازم ماهیت، یعنی ماهیت همیشه باید لباس وجود برتن بکنه، چه اون زمانی که موجوده علت تامش آمده شده موجود، چه اون زمانی که علت تامش نیامده شده معدوم، چون گفتی لازمشه دیگه. الان مثلا شما میگید 180 درجه لازم مثلثه، چه مثلث را در کتم عدم فرض کنیم، در ظرف اعتبار سرشا درجه است، چه مثلث رو علتش بیاد در خارج موجودش بکنه بازم سرشا درجه است، چون لازم ماهیته، وجود عدم هم که در ذات ماهیت نخوابیده، یعنی آنچه که لازم ماهیته چه در ظرف وجودش و چه در ظرف عدمش لازم ماهیت است. اون وقت وجود لازم ماهیت باشد، چه ماهیت رو در ظرف وجود اعتبار کنیم چه در ظرف عدم باید موجود باشد. با یه چیز خنده‌داریه دیگه، در ظرف وجودش هم بتونیم بپذیم، در ظرف عدم که معنی نداره، تناقض لازمه. روشنه؟ کما هو و شأن اتصاف ماهیت به لوازم، همچنان که شأن اتصاف ماهیت به لوازمش همینه که مثال زدم مثلث 180 درجه ماهیتش، هم در ظرف عدم 180 درجه است هم در ظرف وجود. روشنه؟ فما یجب وجوده لا یکون وجوده الا عین ذاته، پس آنچه که وجودش واجب است. به این بحث چی بود تا اینجا؟ ممکن الوجود بود دیگه. حالا عکس بگیر، آنچه که ممکن الوجود نباشد، اون وقت چی میشه؟ وجودش هم بفرمایید عارض بر ذاتش نخواهد بود، چه عرض لازم چه عرض مفارقه. وقتی وجودش عارض بر ذاتش نباشد میشه چی؟ عین ذاتش. اینجوری داره میگه مولا صدرها، این جمله رو ارتباطش رو به بحث قبلی نتونید بدید، یعنی نفهمید بحث قبلی رو. بحث قبلی سر این بود که وجود با چی میسنجیدیم؟ ممکن. میگفتیم وجود نسبت به ممکن عارضه به حصر عقلی، یا عرض لازم یا عرض مفارق. گفتیم لازم که نمیتونه باشد، مفارق هم باشه خارج از ذات ماهیته، درسته؟ یعنی نیاز به علت داره، درسته، هر رو قبول داریم. اینجا میخوایم بگیم آنچه که نتیجه اون بحثی میشه آنچه که ماهیت نیست یا ممکن الوجود نیست، پس وجود عارضه بر او هم نیست. وقتی عارضش نباشه میشه عینش دیگه. پس اگر واجب الوجودی فرض شود، بفرمایید تعبیر این وجودش عین ذاتش خواهد بود، وجودش عارضه بر ذاتش نخواهد بود. به دیگر سخن اون ماهیتی که داشتیم فرض میکردیم میشه همان هویتش دیگه. اینا رو باز نکرده، چون باز نکرده حکیم سبزواری مجبور شده تعلیق بزنه اینجا، گفته اینجوری بگیریم اون اینجوری بگیریم اینه. خوبم توضیح داد، تقریبا همین چیزایی بود که شما گفتم. و جمیع الجواهر و اعراض لکونها واقعا تحت المقولات تحتاج الى فصول یکون ذاتها متقومه من الامرين فهی اذن وجودها غیر ماهیتها. حالا در مورد ممکن الوجودها، به جای اینکه ایشون بگه ممکن الوجود، میگه اعراض و جواهر، درسته؟ بله درسته دیگه حرفش، نه؟ تمام ممکن الوجودها چه جوهر باشن چه عرض، چون واقع تحت مقولاتن، اجناس عالیان دیگه، نه؟ تحت مقولاتش نیاز به چی دارن؟ نیاز به فصولی دارن که آن فصول به ذات اونها چی ببخشد؟ قوام ببخشد، درسته؟ یعنی وجود در ذاتشان بگید نخوابیده. وقتی وجود در ذاتشان نخوابیده باشه، فهیه ازن وجودها غیر ماهیتها، نتیجهش این میشه که وجودشون غیر ماهیتشان است، در حال که در مورد واجب وجودش بگید عین ماهیت است، که بعد گفتیم سر از این ماهیت معنی اندیت در میاره. از اینجا توحیدش میخواد اثبات کنه. تا اینجا چی اثبات شد؟ وجود خدا عین ذات خداست، ماهیت به معنای هویتش همون وجودش، عین به معنای وحدت بین وجود، درسته؟ حالا میخواد بگه چرا این واجب الوجودی که وجودش عینشه یا ماهیتش عین وجودشه، برخلاف ممکنها که ماهیتشون غیر وجودشون بود، چرا یکیست؟ میگه از آنجا که واجب الوجود محض وجوده، یعنی ماهیت نداره، الان گفتیم ماهیت عین وجوده دیگه، نه؟ محض وجوده یعنی چی؟ عبارتشو بگید. ماهیت چی؟ آفرین، صرف الوجوده. وقتی صرف الوجوده، صرف چی میگفتیم؟ یعنی وجودی که با عدم و ماهیت ترکیب نمیشه، ماهیت عدم در اون راه ندارد. وقتی محض وجود شد، صرف الوجود شد، ماهیت عدم در اون راه نداشت، یعنی بسیطه دیگه، درسته؟ پس دوتا نخواهد بود، دوتا واجب نمیدونم. چرا دوتا نمیتونیم داشته باشیم؟ چون اگر دوتا باشه بادی ما به هل امتیازی بینشون باشه، و این خدایی که بسیط فرض شده بود لازم میاد مرکب باشه. حالا ایشون اینو که میگن، حالا یه مدل دیگه میگن. این تعبیری که الان من گفتم تعبیر مشهور بود. اگر شما، من اینو حرف مولاست رو یکم پختش میکنم، میگم اگر دوتا واجب الوجود فرض بگیریم، چون دوتا هستن بگید، یه مابل اشراک میخواد یه مابل امتیاز، این مابل امتیاز به حصل عقلی یا داخل در ذات است یا خارج از ذات. اگه داخل در ذات باشد، بیانی که الان گفتم میشه، با چی منافات دارد؟ با بساطتش و با صرف الوجود بودنش. گفتیم صرف الوجود هم توحید در اون ذاتی رو اثبات میکنه، اثبات بساطت و نفی ترکیب، هم توحید برون ذاتی رو، اثبات وحدت و نفی شریک. اون جلسیاتون رو فاصل بس کردیم. چون صرف الوجود است پس اگر مقابل امتیاز داخل در ذات باشد با صرف الوجود بودنش منافات دارد، درست؟ حالا اگر مقابل امتیاز خارج از ذاتش باشد دیگه نمیتونی بگی صرف الوجود بودنش منافات دارد، چون ترکیب لازم نمیاد. اگه خارج از ذاتش باشد زائد بر ذات میشه، نیاز به علت دارد. اینو ملاست رو میگه، یعنی فرض رو بر این گذاشته که چون صرف الوجوده داخل در ذات است. فکر کنم حکیم سبزی هم تو تعلیقش میگه، میگه فکر کنم اینجاشه، میگه ملاست چرا اینو نگفت، میگه چون روشنه، فکر کنم اینجا رو میگه. حالا اگه ایشون هم نگفته باشه و تن دوست تعلیقه میزنه میگه اینو چرا اینو نگفت بخش مابل امتیاز ذاتیشه، چون قبلش گفت محضر وجود صرف الوجوده. اگر میگفت مقابل امتیاز داخل در ذات مشخصا با صرف الوجود بودن یا به ذاتش منافات داشت، پس اومد اون شق دوم رو گرفت که مقابل امتیاز چی باشد؟ زائده. حالا اگر زائد باشه میشه معلول، در حالی که واجب الوجود معلول نیست، نه در ذاتش، نه در جز ذاتش، نه در صفاتش، اصلا جز ذات هم ندارد که بخواد. پس اینجا میگه فیضا کانه واجب الوجود محض الوجود، اگر واجب رو صرف الوجود باشد، وجود محض باشد، فلا واجب غیره واجبی غیر او نخواهیم داشت. یعنی دو تا واجب الوجود در ارزم دو یا چند تا فرض نمی شود. و الا، یعنی اگر واجبی غیر او باشد، لکان احدهما وجودن و زائدن، یکی از اون دو واجب میشه وجود و زائد بر وجود. زائد یعنی همون مقابل امتیازی که زائد بر ذاته. اون بخش زائدن فیصیر و معلولن، چون زیاده است که از مفارق دیگه کل عرضیه معلل، پس معلول خواهد شد. هازا خود این خلاف فرض از فرض وجوب وجود بود، اگر معلول بشه دیگه واجب الوجود نخواهد بود. بله؟ چون دو تا واجب دیگه میخواد، اگر دو واجب فرض شد، فرض رو بر دو گذاشته، میتونید پیشتر هم دیگه، چون میخواد بگه واجبی غیر او نیست، غیر او یعنی دو تا،
هر دوشون
بله هر دویه، منتها میدونید دیگه هر دو رو که میگیم یکی از اون دو هم تو دلش هست. دقت کنیم چه جوری میشه ایشون میگه که چون این واجب الوجود، یه واجب الوجود فرض میکنه، میگه محض الوجوده، پس واجبی غیر اون نیست، یعنی یه واجب رو در واقع در نظر گرفته. آفرین، شما کلو بگید به جز هم میتونید سرایت بدید دیگه، درسته؟ جز رو هم میتونید بگید به کل سرایت بدید، اگرچه به تعبیر شما دقیق‌تر این بود که بگه دوتاشون هم مقابل امتیاز بود، درسته؟ خارج از فرق نمی‌کنه، ولی یکی رو گفته، چون یکی رو بگه قطعاً اون یکی هست، یعنی اصطلاحاً میگن اثبات یک شی نفی مائدا نمی‌کنه. یکی از اینام که اینجوری مشکل پیش بیاد، زائد باشه معلول بشه، محذور در جای خودش باقی است، مطلوب اثبات میشه، چون هر کدام از این دو واجب فرض شده، یکیش هم که بشه لازم بیاد واجب نباشد. لذا اینکه یکی را گفته دیگر نگفته از باب اثبات شی نفی مائدا نمی‌کنه، از دیگری ساکته، نه اینکه دیگری ندارد دیگه، نه این عبارت‌های خاصی است که این دقت رو خوب بود احسنتون، عبارت خاصی است که ملا صدا در شواهد داره، باید اینها رو مو رو از لایماس بکشیم بیرون، و الا شواهد خوندن با نهایه خوندن و کتاب دیگه خیلی فرق نخواهد کرد. و منها طریق الجسم و ترکبه من الحیولا و سوره و کون کل منهما لتلازمهما و معیتهما فی الوجود مفتقرن الى صاحبتها. طریق جسم، اینه چرا این طریق رو میاره؟ گویی ملا صدر میخواد بگه که هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست، هر کسی متناسب با سطح فهم و استعدادی که دارد باید استعداد متناسب با سطح خود شما بهش ارائه بدیم دیگه، نه؟ خب بعضیا طبیعیون هم، طبیعیون میشه با جسم و امثال اینها سر و کار دارن. خب ما میایم در اثبات وجود خدا از همین چیزی که مشاهد و در مرعا و مسمع او هست استفاده میکنیم، لذا میاد از طریق جسم و ترکیبش است از حیولا و صورت، که بعدیشون میگه خب این حیولا و صورت با هم ملازمه دارن، معیت دارن در وجود دیگه، ماده از صورت جدا نمیشه و صورت از ماده. خب این نیاز به کسی دارد که اینا رو ایجاد بکنه، هم معیتشون رو بهشون بده، هم وجود بهشون بده. بعد اینه که معیت میده به اینا، وجود میده به اینا، جسم نیست، جسمانی هم نیست، جسمانی سرش با جسم چیه؟
یعنی خواص جسم رو داره،
یعنی اعراض دیگه. جسم نیست یعنی جوهر نیست، جوهر جسمی، جسمانی. جسمانی نیست یعنی اعراض متعلقه به جسم نیست، باید چی باشد؟ غیر جسم باشد. فشهیدت به وجود مبدع، غیر جسم که باشد میشه مجرد. پس اجسام با تحلیل وجود شناختی ما رو میرسانند به مبدع، یعنی ایجاد کننده، آفریننده و خالق. البته میدونید دیگه این مدل استدلال ها خیلی چنگی به دل
نمیزنه
مگر یه تتمه بهش زده بشود. چرا چنگی به دل نمیزند؟ به خاطر اینکه طرف میتونه بگه که آقا اون موجود مبدع یک موجود ماورایی است غیر خدا، مجرده دیگه، عقله، مثل موجود مثالی است، مجرد مثالی یا عقلی است مثلا. کی گفته خداست؟ اینا دیگه از اون استدلال. برای اینکه این استدلال تام بشه نیاز به زعیم شدن مقدمات زائد دارد. مثلا اینکه بالاخره اون نباید نیازمند باشه، نباید ممکن الوجود باشد، باید به یک چیزی بخواد، بی‌نیاز است یا نامحدود یا واجب الوجود، مثلا اینها رو زعیم. اگه زعیم هم بکنی دیگه استدلال میشه همون زعیم دیگه، در واقع استدلال واقعی دیگه استدلال نیست. در واقع در اینجا نهایتا در حد اینکه یک موجود ماورایی باید باشد غیر از این عالمی اثبات میشود، ولی حالا این موجود ماورایی خدای بی‌نیاز است، این اثبات نمیشه. لازم متن شد این دیگه، من همونجوری که داشتم می‌خوندم گفتم دیگه، ابهامی هم نداره. فشهادت به وجود مبدع، شهادت میدن این اجسام به وجود یک مبدعی. و منها طریق الحرکت، حرکت هم بازم مال کیاست؟ مال طبیعیون. طریق الحرکت از جهت حدوثش، تجددش، این که برهانش ساده است دیگه، میگه جهان متحرک است، هر متحرکی نیاز به محرک دارد، آن محرک خود نباید متحرک باشد. آره همون هم که میگیم دفن لطور حساب بعد اثبات میکنیم، اون محرکه هم میشه مجرد عقلی میتونه باشد دیگه، نه؟ پس اون هم خدا لزومن نخواهد بود مگر اینکه شما مقدمات زائد را زعیمه بکنی. و منها طریق الحرکه، راه حرکت از جهت حدوث حرکت، تجدد حرکت و نیازمندی حرکت به فاعلی که حافظ است برای زمان و محدد است برای مکان. خب میدونید حرکت مقوماتی داره، 6 تا مقوم داره، یکی از اون مقومات مثلا فاعل حرکته، یکی بله قابل حرکته، یکی زمان حرکته، یکی مکان حرکت، یکی مسافت حرکت، یکی آغاز حرکت، یکی پایان حرکت، و ماشاءالله. حالا این حرکت چون یک امر حادثه نیاز به یک محرکی دارد، حالا اون محرک رو ایشون میگه فاعل حرکت، درسته؟ فاعل حرکت همون محرک حرکت است. در حرکت جوهری فاعل میشه، محرک میشه، فاعل طبیعی، همین که شما با تو ضربه میزنی به توپ حرکت میکنه از نقطه A به نقطه B، این میشه فاعل به معنای محرک که همین نیرو وارد میکنه. در حرکت جوهری فاعل حرکت میشه همون موجود مجردی که وجود رو به این ماده داده، به این موجود مادی وجود بخشیده، درسته؟ یعنی همون عقل مجردی که موتی وجود موجود مادی است، موتی حرکت جوهریش هم هست. لذاست که میگیم حرکت جوهری در موجود مادی مجعول به جعل بسیطه، نه جعل تعریفی، درسته؟ بله. حالا اون فاعل حرکت در این حال که وجود حرکت رو داده، حافظ زمان هم هست. چرا؟ چون فاعل حرکت میاد حرکت رو ایجاد میکنه. حرکت که ایجاد میشه، حرکت دو نوع امتداد داره، یه امتداد از کشش، یه امتداد و کشش از ناحیه مقدارش که میشه زمان، یه امتداد و کشش از ناحیه مسافت. خب اونی که فاعل حرکته قطعاً به تبع حرکت زمانش رو هم ایجاد کرده دیگه، نه؟ لذا میگه فاعل حرکت در این حال حافظ زمان حرکت است، چون حرکت رو ایجاد میکنه، حفظ میکنه اولاً و به ذات حرکت را، بعد حفظ میکند و ایجاد میکنند ثانیاً و به تبع زمان را. پس هر دو مجعول فاعلن، چه حرکت چه زمان، منتها یکی اولاً و به ذات، دیگری ثانیاً و به تبع، نه به لعرز، درسته؟
در همه انواع حرکت همینطوره؟
بله همش فرق نمی کنه، منطقه انواع حرکت که میگی شما ساده باید دقیق‌تر حرف بزنید دیگه. ما که حرکت جوهری رو قائلیم، به تبع حرکت جوهری حرکت در ناحیه اعراض رو قائلیم. در واقع از نگاه حکمت متعالی حرکت یکی سام حرکت جوهریست، بعد حرکت در ناحیه اعراض تابع حرکت جوهریست. پس فاعل حرکت جوهر، فاعل حرکت جوهری، فاعل حرکات عرضی هم فقط بود، منتها در اعراض لازمه. در اعراض مفارقه میشه حرکت در حرکت، که علامه در نهایه گفتن مفصل اونجا توضیح دادیم دیگه، خواستیم برید نگاه کنید، هی بخوام اینا رو باز کنیم هر کدوم مثنوی بله تو طولانی خواهد شد. و محدد للمکان، فاعل حرکت محدد مکان هم هست. چرا محدد مکانه؟ خب کی محدد مکان است؟ وقتی که حرکت حرکت عرضی باشد، حرکتی چی باشد؟ مکانی باشد. فاعل حرکت، سوال، آیا آغاز و پایان به حرکت میده یا نمیده؟ وقتی فاعل حرکت میاد حرکت آغاز میشود، وقتی فاعل حرکت میرود حرکت پایان مییابد. پس فاعل حرکت محدد مکانه، یعنی آغاز و پایان حرکت را تعیین میکند. محدد یعنی حد میده به حرکت، حد حرکت میشه طرف حرکت، یعنی آغاز و پایان حرکت. و محدد مکانم که میگیم از این حیثه، یعنی نسبت شیء به مکان دیگه، و الا خود مکان مراد نیست دیگه، میدونید دیگه، نه حرکت مکانی مراده، چون مکان خودش یه داستان دیگری دارد، جوهر است. اصلا حرکت اینا نیستیاتون هست دیگه، تو مکان بحث داشتیم که آیا بعد مجرد است، بله، یادتونه مولا صدر یه چیز میگفت، یا احاطه شیء حاوی به محوی نسبتی که بین اینا است، سطح مماس اینا میگفتن. اونا دیگه من تو نهای مفصلی بحثی داشتیم، یه حرفی هم از بیرون زدیم، اونم اگر خواستیم اون حرفی که از بیرون زدیم این بود که مکان بهتر معقول ثانی در نظر گرفته بشه، نه معقول اولی، بعد اون بحثا پیش میاد. و مفید لجسم یقبل حرکات غیر متناهیه، و افاده کننده یا افاضه کننده است برای جسمی که میپذیرد حرکات غیر متناهی را از قوه غیر متناهی. خب فاعل حرکت در واقع افاضه میکند برای جسم، مفید لجسم، افاضه میکند برای جسم حرکت را، اونم چه حرکاتی را؟ حرکات غیر متناهی از قوه چی؟ غیر قوه غیر متناهی، منظور عقل مجرده، بالاش بنویسیم، چون عقل مجرد. حالا چرا میگه قوه غیر متناهی؟ مگر یادتون نیست در مورد فاعل های جسمانی چی میگفتن؟ میگفتن فاعل جسمانی ویژگی چیه آقا جان؟ بگید. عدتاً، شدتاً و مدتاً متناهی و تأثیر. یادتونه؟ خب وقتی فاعل جسمانی عدتاً، شدتاً و مدتاً متناهی و تأثیر باشد، فاعل غیر جسمانی نامتناهی خواهدتون، چون نامتناهی. پس این که میگه قوه غیر متناهی، منظور همون مجرد است، چون جسم نیست که متناهی باشد، عدتاً، شدتاً و مدتاً. لینتظمه، این لینتظمه نسخه اصحش همین ینتظم است، لینتظمه بهی وجود و کل حادثه. برای چی این کار انجام میده؟ برای اینکه وجود هر حادثی به واسطه این انتظام یا نظم پیدا بکنه. کدام حادث؟ حادث زمانی. این حادث زمانی است که مقارنه با حرکت است، درسته؟ و لابد ایزن ان یکون غایت و حاضر حرکات و الاشواق امرن عقلیان لا یقع و تحت تغییر و نقصان ناگزیر. همانگونه که فاعل حرکات باید به محرکی ختمش بشود که مجرد عقلی است و خود متحرک نیست، غایتش هم باید به چیزی ختم شود، به همون مجرد عقلی ختم شود که بفرمایید تغییر و نقصان را نمیپذیرد. درسته؟ چرا اینو میگیم؟ دلیلش روشنه. اون قاعده فلسفی کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، هر ما بالعرضی باید به ما بالذات ختم شود تا دور و تسلسل لازم نیاید. اون قاعده هم در بخش فاعل ها جریان دارد، هم در بخش غایت ها. گرفتین؟ همان گونه که باید به فاعلی ختم شود که تغییر و نقصان در او راه ندارد، همان گونه باید به غایتی ختم شود که تغییر و نقصان در او راه ندارد. و الا حرکت میشه حرکت بی پایان. حرکت بی پایان نداریم به اون معنا. بله به یه معنا داریم، ولی اون تسامح در تعبیره. در حرکات دوری، حرکت ممکنه بعضیا بگن که بی پایانه، چون هی داره دور خودش میچرخه، اونم تسامح در تعبیره. چون اگر مراد از حرکات دوری همین حرکتی در عالم طبیعت مراد باشد که هست، چون حرکت ما معلوم به این میگیم دیگه، او همین که محرکش یا شرایط تغییر بکنی حرکت هم از بین میرود دیگه، جوی نیست که تا ابد دور بزن. بله یه بحث دیگری ما میتونیم داشته باشیم، او از دلیل دیگر فهمیده میشود که اگر آمدیم گفتیم که فیض خداوند متعال در مرتبه عالم طبیعت نامتناهی است، این یک، اون وقت عالم طبیعت میشه چی؟ نامتناهی. یعنی ما مردیم و رفتیم و قیامت این ابناء بشر، ابناء آدم، بنی آدم چی شد؟ محقق شد. جهان طبیعت که محو نمیشه، موجودات دیگری دوباره همین مراحل کمال رو طی میکنن، برای اونها هم قیامتی دیگری و عالم دیگر و آدم دیگری خواهد بود، بر اساس روایات هم هست، درسته؟ اگر این رو بگیم این یک، و اگر بگیم که چون نظام نظام احسنه باید بر اکمل اشکال هندسی باشد. ولی اکمل اشکال چیه؟ دایره است یا کره است، به طور دایره. لذا اینم که احسنه باید اکمل اشکال باشد، و وقت میتونیم یک نحوه حرکت دوری دائمی را در مرتبه عالم تبدیل اثبات بکنیم. گرفتیم مقدمات شد؟ این خب جای دیگه گفته نشده، یعنی از مقدماتی که بزرگان گفتن ما استفاده میکنیم که این چیز رو میتونیم اثبات بکنیم. پس دوباره میگم اگر فیض در عالم طبیعت انقطاع نداشته باشد که ندارد، و اگر عالم طبیعت بناست به احسن وجوه آفریده بشود باید به اکمل اشکال باشد، یعنی دایره‌ای باشه، حرکتش هم میشه حرکت دوری. وقت این حرکت دوری تا ابد بی پایانه، منتها نه خود متحرک، حرکت ممکنه متحرک چی بشه؟ تغییر بکند، ولی حرکت همیشه ثابت است، یعنی حرکتش به صورت دوری ادامه پیدا میکنه. به این معنا میشود یک نحوه حرکت دوری دائمی را اثبات کرد. به این معنا. خب تا بذار اینو بخونم. لا یقع و تحت تغییر نقصان فالحرکات دلت على وجود فائل و غایت یکون و مقدسن عن الحدوث و الافول و العدم و النقصان و امکان. پس حرکات دلالت میکنند بر وجود فائل و غایتی که منزه و پاک است از حدوث و افول و نیستی و کمبود و امکان. جلت کبریا و بفرمایید سوالو بفرمایید. ممکن چی تغییر بکنه؟
متحرکش گفتیم ممکن متحرکش تغییر بکنه.
بله، یعنی موجود مادی بره یه موجود مادی دیگه جاش بیاد. بله.
خب یکی از خب مقدم متحرک همین متحرک بود. یعنی متحرک تغییر بکنه خود
این اشکال شما هم اشکال ابن سینا برکت جوهریه دیگه. ابن سینا هم همینو میگه. میگفت که اگر این متحرک در حرکت جوهری بخواد تغییر بکنه، شما وقتی میگه حرکت جوهری این کل هیکل متحرک ثانیه بعدش واسه ثانیه قبلش یکی نیست دیگه. تغییر در ذات و گوهری را پیدا می کند، بعد اون وقت ثبات حرکت را که نیاز به موضوع ثابت داره و یکی از مقاماتش رو توجیه می کنیم. پنج تا پاسخ ملصق را داده، کدوم شما میگه؟ یک ششمی است که در واقع اون دقیق تره. علامه در بدایه میگه که حرکت جهانی نیاز به چی ندارد؟ موضوع ثابت ندارد، چون ثباتش رو از همون وجود میگیره. بعد اون را دیگه مراجعه کنید، یواش همونه دیگه، این هم پاسخ رو خواهیم داد. که البته اون پنج تا پاسخ که مونست رو میگه میشود با هم جمع کرده، قابل جمع. مثلا یه جا میگه ماده به اضافه صورت و ماس، یه جا مثلا فلان میگه ماده تنها رو میگه، یه جا فلان. یه بنده خدا یه مقاله این پژوهشی نوشته بود، خوب جمع کرده بود، یک استادی بود، جمع کرده بود بین اون پنج تا پاسخ مونست رو که گفته بود به اعتبارات چیه گوناگونه، نه اینکه مونست رو نمیدونسه داره چی میگه، ولی کامل ترین پاسخ هم پاسخ علامه در بدایه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.